بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دو سخنرانی صدیقه کبرا که مقدمه علمی سنگینی داره و در دعاهاشون که مفصله و خوشبختانه دعاها یادداشت شده و به نسل‌های بعد انتقال پیدا کرده و در روایاتشون در چهار محور اصرار دارن که جامعه بفهمن، چون اگر این چهار محور رو درست نفهمن مشکل میشه خیر دنیا و آخرتشون رو تأمین کنن، مشکل میشه به حقایق ملکوتی دست پیدا بکنن، و مشکل میشه آنچنان که باید احکام الهی رو بشناسن. یک محور توحیده، البته توحیدی رو مطرح میکنن که 100% از شرک خالی باشه. یه محور نبوت کلی مسئله و یه محور امامت و یک محور هم احکام الهی است. سخنانی که شاید 4-5 شب طول بکشه به خاطر اینه که به این نتیجه برسیم و میرسیم. توحید ناب یعنی بیشرک، نبوت به معنای معلم الهی بودن، امامت به معنای حافظ قرآن و دین طبق یک آیه در قرآن و احکام الهیه تنها راه به دست آوردنش، رسیدن به حقایقش، لمس باطنی و عملی این چهار حقیقت فقط با ارتباط با پیغمبر اکرم میسر و جز از طریق حضرت نه امکان رسیدن به توحید، نه به نبوت به معنای عامش، نه امامت به اون معنایی که در سوره بقره آمده انی جاعل و کل ناس امامن، و نه احکام الهیه که صدیقه کبرا هدف بخشی از احکام رو یا به قول امروزی ها فلسفه برخی از احکام رو در سخنرانی مسجدشون بیان کردن. اولا خود حضرت هم آگاهی کامل به توحید به معنای حقیقیش داشتن، هم آگاه به حقایق نبوت و امامت بودن و هم عالم به احکام علمن و عملن، چون ما در این بزرگواران علم بی عمل اصلا نمییابیم. حالا یه جمله توحیدیه حضرت رو از سخنرانیشون براتون قرائت بکنم که نور محض و واقعا جلسه رو ملکوتی میکنه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این توحیدیه که از طریق پیغمبر گرفت، امامت رو هم از طریق ایشون گرفته، احکام رو هم از طریق ایشون گرفته. قبل از بعثت پیغمبر حدود 600 سال جهان به ویژه عربستان دچار شرک. من حالا یادم نمیاد در آیات و روایات پروردگار عالم از گناهان بزرگ، کوچک، کبیره، صغیره تعبیر کرده باشه به این که ارتکاب این گناه ظلم عظیمه، نه ظلم تنها. اما در رابطه با شرک در کنار توحید در سوره لقمان یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، البته همه حکمت‌های لقمانی رو پروردگار 100% امضا کرد و بخشی از اون حکمت ها رو که یکیش توحیده تبدیل به آیات سوره مبارکه لقمان کرده. ولی حالا من به ذهنم هم نمیرسه با اینکه شاید بیش از 100 بار از اول تا آخر قرآن رو دیدم، با توفیق او و در مدت 13 سال کامل تقریبا روزی 13-14 ساعت بالای 40 جلد، هر جلدی 600 تا 700 صفحه به قرآن تفسیر نوشتم. اما گناهان رو با لغت عظیم یاد نمی کنه. ممکنه از قول بندگانش گناهی رو یاد کنه که ظلم بزرگیه، اما خودش فقط شرک و ظلم عظیم می دونه. همه این 4 محور رو هم صدیقه کبرا از رسول خدا گرفت. خب 600 سال جهان و مخصوصا عربستان دچار شرک بود و مدرسه شرک، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید تمام ستون‌های درستی رو نابود کرده بود و تمام مردم عالم رو در خواب سنگین غفلت فرو برده بود و مردم جهان رو در تاریکی جاهلیت گذاشته بود. جاهلیت نه به معنی اینکه علم نداشتن، تمدن نداشتن، ساختمان سازی نداشتن. مصری‌ها 6000 سال تمدن داشتن، یونانیان داشتن، ایرانیان داشتن، مردم اسکندریه داشتن، مجموعاً جغرافیای این ناحیه کره زمین با دانش و با نوشتن و با سنگ نوشته و با معماری های شگفت انگیز زندگی می کردن. این جاهلیت که در قرآنم کلمش هست، جاهلیت در معرفت و در اعتقاد و در پاکی و در توحید و در حقایق الهیه بود. مثل اینا رو هیچیشو نمیدونستن. ولی بسیاری از کشورها حیوانات متمدنی بودن. امیرالمؤمنین در خطبه 86 میفرمایند که اینا از صورت و صورت و انسان، قیافه قیافه انسان، ول قلب و قلب و حیوانن، اما دل همین متمدنین اون روزگار، این روزگار که بدتر، قلب شتر و گاو و الاغ و اسب و حیوانات دیگره، ولی این حیوان در قالب انسان داره حرکت میکنه. و اونی که اگر انسان قلباً بپذیره و قبول بکنه کلید گشایش درهای فیوضات الهیه است، توحید خالص، توحید نابه، توحیدی که با شرک، با بت‌ها، با ابزارها قاطی نباش. یعنی این باشه که قرآن میگه. حالا خیلی هم این مسئله مهم و لطیفه. قل الله، قل، قاله، یقولو در کتب لغت به معنی اعتقادم هست، فقط به معنی گفتن نیست. پایبند قلبی به خدا باش، ثم ذرهم، و غیر او رو بیریز، بذار کنار. غیر او رو که بخوای با او قاطی کنی، ولی غیر پروردگار که عوالم وجود آسمانهای افغانه، زمین، دریاها، صحراها، کوها، معادن، این مجموعه نعمتهای وجود مقدس اوست که این نعمتها رو برای این به وجود آورده که مردم با هزینه کردن این نعمتها توان پیدا بکنن برای دو کار. کار سومم نه، یکی عبادت حق، یکی خدمت به خلق. که حالا ما تو زیارات ائمه طاهرین، مخصوصا حضرت ابی عبدالله الحسین میخونیم که من گواهی میدم، شهادت میدم، اشهد انک قد اقمت الصلاه، که مادر همه عبادات و عبادات جامع و کامل، تو عبادت حق داشتی که گل سر سبد عبادت حق نمازه، و آتیت زکا خدمت به خلق داشتی، چون زکات که مصارفش در قرآن بیان شده حدود 8 مصرف، کلش خدمت به خلق. حتی یکی از مصارفش مربوط به مسیحیان و یهودیان فقیر و تهیدست که پروردگار میگه به اونام زکات بدین، خدمت کنید بهشون که دلشون به اسلام، به پروردگار الفت پیدا بکنه. اسمش هم خود خدا گذاشته. یه بخش زکات مال المؤلفت قلوب هم، شما دل همه رو به دست بیارید. یکیش هم از راه پول، از راه اخلاق، از راه نرمی، از راه محبت، دلشونو به دست بیارین. حالا خواستن مسلمون بشن، خواستن مسلمون نشن، کاریشون نداشته باش. که اوج این مسئله در دو تا آیه است، دل به دست آوردن خارج از زکات، اصل دل به دست آوردن. یکی در سوره توبه است که از آیات شگفت قرآن، و این آیات ریشه در اخلاق خود پروردگار داره. و این احدون من المشرکین استجارک فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. اگر یه بت پرست، خیلی بت پرست، یه مشرک صرف از تو پناه خواست، بهش پناه بده، ردش نکن. نجسی و بت‌پرستی و عوضی هستی و پلیدی؟ نه، مشرک اگر از تو پناه خواست پناهش بده. تا چقدر؟ تا جایی که کلام الله یعنی سخن خالقش و مالکش و ربش رو بشنوه. حالا سخن خدا رو از زبان تو شنید و مسلمونم نشد، چیکارش باید بکنی؟ پرتش نکن بیرون. به مؤمنین نگو یقشو بگیرین رو زمین بکشین بندازینش تو کوچه، به هر درکی که میخواد بره بره. ثم ابلغه، با خرج خودت او رو به وطن امنش برسان. این تألیف قلب. یا آیه داره تو سوره ممتحنه که به نظرم از این آیه سوره توبه موجش مایش خیلی شدید تره. لا ینهاکم الله، خیلی آیه عجیبیه. ای کاش مردم این نوع آیاتو حفظ بودن. یکی آیه ان احد من المشرکین استجارک، که بلد باشن با گناهکار چگونه برخورد بکنن، چگونه رفتار بکنه. خیلی از گناه، البته خیلی که نه، بخشی از گناهان حد داره، حدم آبروریزیه. بیارین به جلوی مردم بخوابونین، مثلا شلاقش بزنین، اگه اثبات بشه. حالا اگه یه نفر رو گرفتن و واقعا گو من این کار رو نکردم، میگه اطمینان به مأمورا نکن، به سخن خودش اطمینان کن. میگه من انجام ندادم، آزادش کن. بعضی از گناهان کبیره رو تعلیق به محال کرده، تعلیق به محال یعنی قابل اثبات نیست، مثل زنا. میگه در دادگاه اسلامی، قرآن میگه در صورتی زنا اثبات میشه که چهار شاهد عادل بیان جدا جدا شهادت بدن، نه با هم. یکی بیاد تو اتاق بگه صبح ساعت 10 این عمل اتفاق افتاد، بره. دومی بیاد بگه ساعت 9 این عمل اتفاق افتاد، نمیشه حد زد. خود اینا رو باید حد زد، خود شاهدا رو باید حد زد که دارن آبروی یه مرد و زن رو میبرن. خودشون که اقرار نمی کنن، میگن ما این کار رو نکردیم، اونو قبول کن. اما حالا کی در یه شهر، در یه خانه برای زنا کردن میاد در برابر چشم چهار عادل، یعنی یه عرقچینی محاسندار بیقه نماز شب خون زنا بکنه؟ اصلا کی میاد این کارو بکنه؟ اینقدر اخلاق خدا کریمانه است که گاهی اثبات گناه و تعلیق به محال کرده. خب حالا اون آیه رو گوش بدید، اینم اخلاق عجیب پروردگاره. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین، من شما رو درباره کسانی که بر سر دین با شما نجنگیدم. مردمی بودن بی دین ولی به دین شما کاری نداشتن، نیمدن اسلحه بکشن بگن شما واجب القتلی چون مؤمنین، این کارو نکردن، نمی کنن. این یک گروه. ولم یخرجوکم من دیارکم، اونایی هم که وطن بیرونتون نکردن، مکه بودین بیرونتون نکردن، مدینه بودین بیرونتون نکردن، تهران بودین آوارتون نکردن، ولی مشرکن، بیدینن، بت پرستن، مخالف با خدان، مخالف با پیغمبر و قرآن و امامن. من خدا نهیتون نمی کنم ان تبر رو، این که به اینان نیکی کنید. اگه گرسنن سیرشون کنین، بی پولن پولشون بدین، قرض دارن قرضشون رو ادا کنین، بیمار دارن و پول ندارن بیمارشون رو ببرید بیمارستان، لباس ندارن بپوشونیدشون. ان تبر رو و تقسطوا الیهم، من نهیتون نمی کنم، در حق اینا عدالت و مراعات کنید. والله یحب المقسطین، من تو شما امت اهل عدالت رو بهشون عشق میورزم. این اخلاق حق. خب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اون چه ضد خداست مثل شرک، عامل انواع مفاسد، چون خدا رو که قبول نداره، با قبول نداشتن خدا عقاب رو هم قبول نداره، قیامت رو هم قبول نداره، مرد زنده شدن رو هم قبول نداره. پس میدان رو برای هر کار گناهدار فسادی باز می‌بینه. یعنی وقتی مهار توحید نباشه، انسان میشه حیوان چموش بدون مهار، میتازه در هر گناهی، در هر معصیتی، در هر جنایت. خب این کارهایی که الان در غزه، در لبنان، در جاهای دیگه انجام میگیره، کیا دارن این کارها رو میکنن؟ کیا؟ شما اثر توحید رو در امیرالمؤمنین ببینید. ائمه ما کم قسم بودن، مگر ضرورت ایجاب بکنه که قسم بخورن. حضرت قسم جلاله خورده، والله اگر هفت آسمان رو با اون چه سرمایه درش و زمین رو بیان ملک من کنن، هفت آسمان و زمین و اون چه درشه بیان ملک من کنن، هنو ملک هم نکردن، به این میگن یه پیشنهاد داریم انجام بده کلش ملکتو، برفرض اگه بتونم، بگم چی کار کنم؟ بگن از بغل دیوار یه مورچه داره میره، یه پوست جو تو دهنشه، برو پوستو بکش. والله این کارو نمی کن. این توحید که در وجود امیرالمؤمنین جلوه عملی داره، جلوه اخلاقی داره. شما ببینید این افراطگران نهروانی که نموشم نمونشم، ما الان زیاد داریم، کم نداریم در کشور، افراطگران شدید که بر اثر شدت افراط اعلام کردن به امیرالمؤمنین که تو کافری، در برابر ما توبه کن، ما توبت رو قبول میکن. اینا وقتی در جنگ نهروان شکست خوردن، جنگ هم تموم شد، امیرالمؤمنین به کوفه برگشت، فرمود بعد از من، این رو دقت بفرمید، بعد از من با خوارج نهروان که برادران دینی ما هستند نجنگید، حمله بهشون نبرید، رهاشون کنید، خب اینا جلوه های توحید، جلوه های رحمت الله، جلوه های مهر خدا و احسان خدا و محبت خداست که از افق وجود انبیا ائمه و فاطمه زهرا طلوع کرد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک الله. لا اله، این لامش، لا از نظر ادبیات عرب لای نفی جنسه، تو معنی فارسیش بهتر ظاهر میشه که در این عالم وجود زهرا داره عقیده خودشو آشکار میکنه. در این عالم وجود معبود به حقی جز خدا وجود نداره، یعنی کنار خدا هیچی نیست، خداست و خدا. همه چی در این عالم نعمت خداست و ابزار زندگی، ولی این همه چی حیثیت خدایی ندارن، حیثیت معبودی ندارن که عبادت بشن. لا اله الا الله تأکید میکنه، وحده تک یگانه است، تنهاست. لا شریک الله، اصل شریک برای اون نبوده، نیست و نخواهد بود. این لای دومی هم لای نفی جنسه، یعنی مردم عالم خدا هیچ شریکی از موجودات زنده و ابزار نداره. اون وقت دنبالش کلمتن جعلها الاخلاص تأویلها. این شعار توحید رو پروردگار عالم شعاری قرار داده که هر کسی مؤمن به توحید واقعی بشه، برگشت کل کاراش به اخلاص، یعنی هر قدمی موحد برمی‌داره فقط برای خداست. فقط حدود 20 سال به نظرم مرحوم آشخبص قومی مشهد زندگی کرد، یه مدتی در قوم، مدت طولانی هم نجف و همون جام از دنیا رفت. ببینید بچه طاقت یه ساعت گوش دادن نداره، لطف کنید ببریدش بیرون، نه اینکه مقصر باشه، یعنی ظرفیتشو نداره. آشخبص 20 سال مشهد بود و این کتاب سفینت البهارشو که الان در 8 جلد چاپ کردن، اون زمان که زائر خیلی کم بود، ماشین نبود، هواپیما نبود، قطار نبود، این سفینت البهار رو تو مسجد بالا سر حضرت رضا نوشته و مرحوم حاج محقق خراسانی هم کمکش بوده تا آخر. دعوت کردن از ایشون مسجد گوهرشاد نماز بخونه، فکر میکنم شبستون عاشق علی اکبر نهاوندی. یه شب تمام مردم با ارادت عجیبی که به شیخ داشتن و مسجد راه نبود، منتظر قدقامت صلات بود. آشخبص تو حی علی الصلات حی علی الفلاح و گفت، کفششو از بغل جانماز برداشت و رفت. با این هست. بعد اومدن خونه بهش گفتن آقا چی شد چتون شد؟ گفت من وقتی که نزدیک قد قامت صلات گفتن بودم جمعیت بلند شد، همهمه جمعیت دلم و قلقلک داد، دیدم این نماز نماز برای خدا نیست، برای نفسمه، نخون، نمیام. این معنی کلمه حضرت زهراست، جعل کلمت الاخلاص تعویل و ها، تعویل یعنی بازگشت. پروردگار توحید رو، بازگشتش رو به اخلاص قرار داده، یعنی موحدین فقط 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 چه کار عبادتی چه کار خدمتی میکنن لله لله. خوشانان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشون بی. این دو سه روزه آخر عمرش به تنهایی نمیتونست از بستر بلند شه، نزدیک وقت نماز میگفت حسن جان حسین جان بیاین منو از بستر بلند کنی. امام مجتبی اون وقت 8 سالش بود، ابی عبدالله 7 سالش بود، مادر رو بلند میکردن، البته اگه علی تو خانه بود علی بلندش میکرد میشوندنش. نزدیک از آن که میشود میگفت پیراهن پیغمبر رو بدین به من، این پیرانم در خاندان پیغمبر چه داستانایی رو پیدا کرد. پیرانو منداخ رو سر، صدا میزد بابا چرا دیگه نمیاد، بابا چرا دیگه صداتو نمیشنویم، بابا حسن و حسین منتظرن بیای هر دو رو رو دوش بگیری به مسجد ببری. این یه پیران بود، شام زین العابدین به یزید فرمود به این لشگرت بگو پیرانی که از بدن بابام کشیدن برگردونم. گفت علی ابن الحسین چند برابر قیمتشو میدم. گفت من قیمت نمیخوام، این پیران و مادرم بافده بود. پیران و پس دادن، کی این پیران و تو بار در رو بردن، وقتی از شام برگشتن وارد حرم پیغمبر شدن، زینب کبری پیراهن و درو انداخت روی قبر پیغمبر،